么火吗？
好厉害的。
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحة مع الصلوات. عزاداری‌های همه شما خواهران و برادران عزیز انشالله مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. این چند شبی که در خدمت شما هستیم به فرض حیات و توفیق این که بتونیم خدمت گذار باشیم، بحث رو در دو بخش خدمت عرض می‌کنم. یه بخش 5 دقیقه 10 دقیقه‌ای انشالله یه بحثی سبک مباحث در حقیقت حالا اخلاقی مثلا اسمشو گذاشت از یک واعظ غیر متعظ، این بخش اولش، و یک بخشی هم هست که مباحث مربوط به هم رو در یک سلسله مباحثی متکیه بر قرآن و روایات انشالله که این مقداری هم ناظر به فضای روز باشه اینو خدمتون عرض میکنم. تیترش رو وقتی بحث شروع کردم تیترش رو با مقدماتی عرض خواهم کرد. بحث اول رو شروع میکنه به فضل خدا و اون که یک روایتی هست، این روایت رو از امیر المؤمنین خدمتون عرض میکنیم و کمی توضیح میدیم. روایتی از حضرت امیر میفرمایند ایشان که لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات فتشغلوا اذهانكم عن الاستعداد لما لم ياته. فرمایند که قلب خودتون رو مشغول گذشته نکنید. نتیجهش این میشه که ذهنهاتون مشغول میشه از استعداد و آمادگی هایی برای آینده. گاهی اوقات ما رو به بررسی گذشته توصیه میکنن. خب خوبه بررسی گذشته، منتهی مراتب بررسی گذشتن حدی داره و هدفی داره. هدف از بررسی گذشته کلن برای عبرتگیریه، نه برای چیز دیگری. کسی اگر توقع دیگری بکنه نتیجهش بد میشه. نگاه به گذشته اگر زیاد بشه علامتی است بر حرکت نکردن. شما یک راننده اگر نشسته باشه و تو ماشین نشسته باشه و نگاهش رو انداخته باشه به این آینه جلو که داره عقب رو نگاه میکنه، همش خیره بشه به اون، یا مثلا نصف اوقاتش رو خیره بشه به اون، این علامت واضحی است برای اینکه این حرکت نمی‌کنه. چون که راننده ای که داره حرکت میکنه مگه میشه اینقدر توجه کنه به عقب؟ اینقدر در پیشاپیش او حرف و مطلب زیاد هست که باید همونا رو بره بررسی بکنه. گاهی اوقات یک زمزمه های شیطانی حتی تو ذهن آدم شکل میگیره، هی باید میگرده عقب رو نگاه میکنه، میگه که ما آدم بشو نیستیم، این که گذشته ماست، ما که مالی خانواده هستیم که چه، ما مالی شرایطی هستیم که چه، ما گذشتمون گذشته ای هست که اینجوری هست. حالا مثلا شما این هم عقب رو نگاه کردیم، حالا این رو بگو که چه، حالا که چی، حالا مثلا این همه به عقب برگشتیم. ما یکی از مشکلات در بحث مشاوره ایمون همینه. حالا بعضی که اصلا حرفای میزنن خارج از سن خودشون، مثلا طرف یه نوجوان 16 ساله اومده بود، من میگفت حاج آقا من احساس میکنم خیلی قلبم تیرو تار شده. گفتم تو اصلا قلب در نیاوردی که اصلا بخواد قلب تیرو تار بشه، مثلا این حرف مال سن تو نیست، بذار هر کی سن خودشو بزنه. آقا یه بعضی از حرفا مثبت 18ه، بخره اقلا تو قلب دراد، اقلا بعدا به مقلبم چی رو تار شده. اینا یه حرف هاییست که بخره گاهی اوقات یاد دادم تو ذهن بدبخت 16 ساله کردن 14 ساله بزنن. این که انسان هی برگرده عقب رو نگاه بکنه و خودش رو پشیمان نسبت به، اگر این نتیجه رو داشته باشه که در بسیاری همین نتیجه رو داره، اینجوری داره بررسی میکنه که حاجا من با این گذشته، با این سابقه، با این خانواده، با این... اصلا چی؟ حالا شما بررسی خانوادگی هم کردید، اگه شما خانواده تو میتونی عوض کنی، مثلا از یک پدر مادر دیگری حالا متولد میشی، الان چه خاصیتی مگه برش مترتبه؟ لذا امیرالمومنین میفرمایند که لا تشعروا قلوبکم الاشتغال بما قد فات فتشغلوا اذهانكم عن الاستعداد لما لم يأت. جلو انقدر بحث هست که شما جلو رو نگاه کنی ببینی چه جوری باید بری. حالا هر جوری بوده، هر کاری کردی، هر جوری زندگی کردی، حدیثی هست از عنوان بصری، از امام صادق، حدیث معروف به عنوان بصری، حتما این حدیث رو دیدید. این حدیث رو مورد توصیه علماست در بحث تعذیب نفس. اونجا در همون ابتدای حدیث عنوان بصری دارد که و کان شیخا کبیرا قد اتى علیه 94 سنه، یه شیخ کبیر بود 94 ساله، به فکر تهذیب نفس افتاده بود و حضرت دستوراتی دارن براش. مگه این آیات قرآن که مثلا من یتق الله یجعل له مخرجا، آیات مربوط به تمام بحث متقین، بحث صالحین، همه این بحث ها آیا مقید مگه به سنینه؟ مثلا یه سن خاصی رو گفتن، مثلا کسی جا جا و فینال نهدی نام صوبلان ها به شرطی که مثلا زیر 30 سال. نخیر، این متعلق به هیچ سنی نیست. بله در یک سنی شروع کردن یه مقدار راحت تره، ولی بالاخره که چی؟ ما قرار بریم مثلا بکنی که بریم خب جهنم دیگه، مثلا دیگه حالا که تا اینجا آمدیم، بالاخره مگه تا اون عاقبت های روشن رو ما نباید بریم؟ اگه باید بریم، خب الان 60 سالمونه یا 40 سالمونه یا 30 سالمونه باید بریم دیگه، روش همینه، یا 20 سالمونه چه فرق میکنه، باید بریم دیگه این رو دیگه. و این حرف شیطانی است در ذهن آدم اگه بیاد که گذشته دیگه، وقت من گذشته، وقت از چی من گذشته دیگه، حالا من دیگه باید. عنوان بصری 94 ساله با سماجت میاد از امام صادق دستور تهذیب نفس میگیره. این اولین پیام این شب ها که هیچ موقع دیر نیست. توبه و بازگشت و اینی که انسان پیشاپیش خودش رو ببینه همش، یعنی فکر بکنه الان من چند سال فرصت دارم، احیانا مثلا فکر بکنیم که 30 سال، خب 30 سال مجاهدت نفس میدونی چقدر جواب میده؟ 30 سال مسیر حق رو رفته میدونی چقدر جواب میده؟ نه 5 سال، میدونی 5 سال مجاهدت نفس چقدر جواب میده؟ نه 1 سال، میدونید 1 سال اگر کسی مجاهدت نفس بکنه چقدر از خدا جواب میگیره؟ خب این میشه همین پیامی که آدم اینقدر هی بر نگرده، همین آینه جلو رو نگاه نکنه که وقتی عقبو بپاد که چی مثلا حالا شما اینقدر عقبو نگاه میکنی. قابل توجه خانوم هایی که میگن که همسران ما بدن، آسیه همسر فرعونه که توی بدترین شرایط زندگی کرده و شده ضرب المثل مؤمنین، قبل از حتی حضرت مریم سلام الله علیها. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، ضرب المثل همه مؤمنین، نه مؤمنات، همه مؤمنین، همین آسیه زن فرعون در بدترین جا، در پیش مستکبرترین آدم، احتمالاً حروم لقمه خورترین طبیعتاً آدم های موجود، این یه همچین موجودی در اومده. خدا برای همه داره خلاصه که در شرایط زیر صفر گاهی اوقات به عبارتی کولاک کردن. پس میشود، اگر می شود پس راه می افتیم انشاءالله به عظمت همین شبهایی که همراه با توسل به اهل بیت و همون جاییست که اسلام رو زنده نگه داشته، اسلام به واسطه همین ماها زنده مانده است، انشاءالله در ما هم زنده بمانند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحث ما به مناسبت مباحث روز عبارتی است در ادبیات سیاسی کشور رائج شده. طبیعتاً باید این عبارت توضیح داده بشه و تبیین بشه. عبارت معروف به نرمش قهرمانانه. واژه شناسی ها بسیار مهمه. واژه شناسی، ما هم بحث سیاسی نمیخوایم بکنیم، البته دو تا مقدمه اینجا عرض میکنم و وارد بحث میشیم. مقدمه اول، مقدمه اول این است که این واژه ها و تبیین ها رو ما باید از درون خود قرآن و روایات استفاده بکنیم. تبیین مثلا بحث روابط بین الملل رو باید ما از درون قرآن و روایات استفاده بکنیم. اگر بخواهیم کار دیگری بکنیم، یعنی بیاییم مباحثی که به صورت علوم اجتماعی، مباحث علوم سیاسی، مباحث علوم اقتصادی، علوم تربیتی، اینها رو بخواهیم از دیگران وام بگیریم و از آیات قرآن استفاده کنیم، این یک نقص بزرگی که تا الان و امروز ما بهش گرفتاریم. بذارید من یه مثال به دلیل لاقل اطلاعم تو این حوزه، دلیل اطلاعم ولی اطلاع نه کامل و جامع ولی اطلاع دقیقی نسبت به این حوزه بحث روانشناسی خدمتون عرض میکنم. ببینید تا حول و حوش سال 1980 یک مکتبی در روانشناسی، دقیقاً مکتب، دقیقاً رویکرد مکتب رو عرض میکنم، رویکرد تقریبا تمام مکاتب روانشناسی اینه، مکاتب روانشناسی تربیت، این است که بر اساس تهدیدها بحث میکنن، تهدید محور به عبارتی. یعنی چی؟ شروع میشه، شروع میکنن چه کار میکنن؟ بیماری های روانی رو احصا میکنن، یعنی این بیماری روانی، این درمانش، این بیماری روانی، این بیماری روانی، فلان بیماری روانی، یه سری بیماری و انحرافات روانی رو احسان میکنن بر اساسش درمان میکنن با این نسخه های. خب یه سری روانشناس مسلمان، واقعا مسلمان و دلسوز اسلام هم هستن همین الان تو کشور، که تا مدتی با همین نگاه پیش میومدن. نتیجهش این میشد که سیلی از آیات و روایات ریخت تو همین باکس ها و جعبه ها، یعنی مجموعه آیات و روایاتمون اومد قرار گرفت و یک گزینشی شد و یک تبویل و بابندی شد، ولی بابندی به عهده کی بود؟ به عهده همین این نظام روانشناسی تربیتی که محصول خود این غربی هاست، با طبیعتاً با مبانی خودشون و درمانهاش هم طبیعتاً با مبانی خودشونه. ببینید ممکنه شما بیاید درمان غضب رو مثلا از این مبانی وقتی که بگیرید، نتیجهش این میشه که غضب رو که درمان میکنه هیچ، مثلا غیرت دینی رو هم درمان میکنه، خیلی چیزا رو هم دیگه درمان میکنه. خب مثلا داره غضب رو میگیره، طبیعتاً غیرت دینی هم باهاش داره میگیره، چون این با این روش داره درمان میکنه. خب این الان یه نگاه بود. نگاه از سال 1980 یه خورده قبلترش کلن یک نگاه دیگه تو بحث روانشناسی با 180 درجه اختلاف نگاه نضج گرفت و تبدیل به تکست علمی شد و لبه‌هاش وارد دانشگاه شد و الان تو دانشگاه هست. کلن 180 درجه متفاوته، به نام خوشبینی هم آموخته شده. این خوشبینی کلن فرصت محوره، درمان محور و تهدید محور نیست. یعنی شروع میکنن فرصتهای وجودی شخص رو نسبت بهش نگاه بکنن، نه مشکلات شخص رو. فرصتهای وجودی و مزایای وجودی شخص رو بهش نگاه میکنن، بر اساس اون نسخه میدن. یعنی به عبارت نیمه پر لیوان نگاه میکنن، نسخه میدن. باز دوباره روانشناسان مسلمان و داره دغدغه به اسلام و همون ها حتی، خب حالا همون اون آیات روایت رو آوردن ریختن تو این باکس. حالا یعنی تمام اونها به یه سری گزینشی از اونها و یه چیزای دیگه که تا حالا به دیدشون نمیومد، حالا به دیدشون اومد از تو آیات و روایات، حالا اومده تو این باکس ها قرار گرفته و تو این میدان الان هست. به عبارتی ائمه و خدا و قرآن و روایت دارن در زمین حریف توپ میزنن کلن. نگاه 180 درجه عوض میشه، ولی میبینید که همین آیات و روایت میرزه در بابندی جدیدی و تبذیب جدیدی و البته گزینش های متفاوتی. تا حالا یک دسته از روایات اصلا دیده نمیشد، حالا اون دسته از روایات داره دیده میشه. ببینید این اصلا این از ریشه اشتباس این کار که ما بیاییم بابندی و حرف رو و چارت سازمانیشو و سازماندهیاشو از اون طرف بگیریم که طبیعتا با مبانی خودشون بعدن آیات روایات رو برداریم بزنیم توی زمین توپ بزنن اینا، ببینیم چی در میاد. حالا نگاه سومی هم تولید میشه، ما زور هم همین کار میکنیم. تذکر یکم اینه، ببینید کلن باید بیتوجهی کرد به این بحث. ما اول بحث رو کلن بیاریم موتورشو پایین، بگیم که نظر اسلام، قرآن، روایت به نظر میرسه در این بحث اینه، بعدن بیریم نگاه میکنیم ببینیم که چی گفتن، چه نسخه هایی دادن. اون نسخه ها اگه به درد میخورد میاریم وارد، یعنی تجربه بشری در این زمین ها رو میاریم وارد این نظام میکنیم. بخشش به درد میخورد میکنیم، نمیخورد گاهی اوقات اگه دیدیم داره یه مشکل حل میکنه، ابروشو اومده درست کنه، داره چشش هم کور میکنه، اون نسخه رو نمیاریم. نه اینکه بگیم که آقا تجربه بشری در این زمینه و تجارب سیاسی دنیا در این زمینه کلن به باد فنا. خب این عین حماقت همچین حرفی. خب این همه بشر تجربه کرده، برای چی به باد فنا؟ نه، اونها را میگن اول نظام و ساختمان قضیه مشخص بشه، ثم بیاریم تجارب بشری رو تو این خونه هایی که چیده جا بدیم. جا شد جا شد، اگه جا نشد این پازل جا نشد، فرو نکنیم بی خودی بخورونیمش، مثلا این دستور العمل به اینجا. این تذکر یک مقدمه. یک مقدمه دو، مقدمه دوم این است که ببینید این مباحث، چون که طرح این مباحث طبیعتاً ممکنه یه مقداری انسان احساس بکنه لبش داره به جاهای نبایدی میگیره، ولی ببینید بحث این است که برای اینکه منطق بحث روشن بشه عرض میکنم. اولا این سینه زنی میوندار داره، دست میوندار کسی نباید گم کنه. میوندار هم معمولا یه آدم هیکلی قد بلند میذارن که دستش که میگیره بالا دستش معلومه، اگه زد تو سرش همه میزنن تو سرشون، زد تو سینهش میزنن. اگه دست میوندار گم بشه، هر کی جدا برای خودش میخواد میونداری بکنه و میدونداری بکنه، این اصلا نظم یه سینه زنی باهاش نمیشه اداره کرد، فضلا از یه مملکت. خب فضلا یعنی چه برسد مثلا به یه مملکت؟ یه مملکت یه دونه سینه زنی نمیشه اداره کرد، چه بشه به یه مملکت میخواد اداره. دست میوندار مشخصه، کسی اگر بخواد تضعیف دولت جمهوری اسلامی ایران بکنه، قطعاً دست میوندار رو گم کرده. ولی نکته ای که در این تذکر دوم باید بهش دقت کرد این است، دیپلمات ها کلن باید کار دیپلماتیک بکنن و انقلابی ها کار انقلابی، هر کی وظیفه خودش رو بلد باشه. که دیپلمات وظیفش چیه، انقلابی وظیفش چیه. دیپلمات باید چجوری فکر بکنه، انقلابی چجوری باید فکر بکنه. ببینید خود حضرت آقا در سال 82 به جمع دانشجو گفتند، گفتند که شما قرار نیست مصلحت اندیش بشید، شما باید آرمان خواه و آرمان گرا بشید. مصلحت اندیشی مال شما نیست، دیوانه بازی الان قرار نیست در بیاره. ولی ببینید اگر مصلحت اندیش ها مصلحت اندیش بشن، دی در حقیقت کسایی که آرمان خواهن اونم مصلحت اندیش باشن، قضیه خراب میشه، کما اینکه از دو سو خراب میشه. ببینید اگر دیپلمات کار انقلابی بکنه خیلی بده، تجربهش هم دیدیم، بخواد کار انقلابی بکنه او باید فکر دیپلماتیکش رو فعال بکنه که چجوری میشینن پای میز مذاکره، با چه ادبیاتی حرف میزنن، چه حساسیتایی رو برمیانگیزن و چه حساسیتایی رو برنمیانگیزن. درست؟ اگر بخواد دیپلمات انقلابی عمل بکنه درست نیست. اگر در این سوشم انقلابی بخواد، انقلابی و آرمانخوا بخواد دیپلماتیک عمل بکنه و فکر بکنه، اینم درست نیست. لذا دیپلمات ها کار دیپلماتیک میکنن، انقلابی ها هم فکر انقلابیشون رو باید با هم دیگه گفتگو بکنن. این تفکیکی است که خود حضرت آقا هم فرمودن، گفتن که من دیپلمات نیستم، من یک انقلابی هم، لذا من مباحثم رو انقلابی میبرم جلو. طبیعتا دیپلماسی هم داره در فضای دیپلماتیک خودش حرکت میکنن. فلذا ما چیزهایی که میخواییم بگیم اصلا تحلیل سیاسی هم نیست، ما اصلا کارمون نیست، منبر امام حسین هم جای این بحث نیست. چیزی که میخواییم بگیم اصول و بنیان روابط بین المللیه که در فضای موجودی که الان ما هستیم، تکلیفمون یه مقداری با آیات و روایات یه مقداری مشخص باشه. ببینیم که این ادبیات مثلا نرمش قهرمانانه که شاید وظیفه خود ولی نیست که بیاد ادبیات خوش توضیح بده، یه عده دیوات توضیح بدن بگن که آقای ادبیات این واژه یعنی چه واژه‌ای. ببینیم که اینو واژه شناسی بکنیم و طبیعتاً ورود باید بکنیم در روابط بین المللی نظام اسلامی. پس با این دو تا تذکر موضوع خودمون رو شروع میکنیم عملا. یه صلوات بر محمد بفرمایید. دو تا سلم و سازش رو قرآن یاد میکنه ازش، یکیش قهرمانانه است، یکیش قهرمانانه نیست، برای اینکه معلوم بشه که ما این ادبیات در قرآن داریم، در دو تا آیه متفاوت داریم، جمع‌بندیش هم تو یک آیه داریم. حالا اینها رو به مرور عرض می‌کنم. یکیش که قهرمانانه است در سوره مبارکه انفال اومده، آیات معروفیه. آیات سوره مبارکه انفال آیات 62 به بعده، در اونجا که آرم سپاه هم از اولش دار دقیقا جای قطع شده، اون آیه که نباید، این آیه باید با ادامش میاد و یه نه آیات هم نصف است، جملهش کامل نیست. جمله اینه: بسم الله الرحمن الرحیم. شما می بسم الله بگید. وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْرِ. آیه تا اینجاست. اگه تا وسط بگید دقیقا بخش عمده ایشو که اتهام به خود سپاه مرتبطه دارید می زنید. آیه باید تا اینجا نوشته می شد: وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْرِ. شما هر چقدر توان دارید که این استعدادی که دارید، استعداد از قوه‌ای که دارید، اتفاقا یعنی قوه درونی خودتون، نه قوای بیرونی خودتون. قوای بیرونی خودتون در ادامه آیه اومده و من رباط الخیل. هر چقدر استعداد و قوه‌ای که میتونید بروز بدید بدید. خب یعنی تمام وجود خودتون رو جمع جور بکنید، استعداداتون رو بذارید در حقیقت آزاد شه برای نظام اسلامی. طبیعتا این استعدادها که قراره بیاد و بالا و بروز بکنه، که اصل استعداد خود شماست نه استعداد نظامی. ما ها میدونید یکی از مشکلاتی که ما داریم چیه؟ همفاز عمل نمی کنید. نمیذاریم استعدادامون بهره‌وری بشه. خیلی داریم هممون میدویم گاهی اوقاتا، ولی همفاز نمیدویم. شما الان تو همین مسجد شاید چندین کیلووات داره برق مصرف میشه، درسته؟ اثرش هم هیچی نیست الا روشنایی. شما بالاخره الان اساتید هستن و خود دانشجویان خبر دارن از این موضوعات. خب چندین کیلووات برق خاصیتی نداره جز روشنایی. اگر چند میلی وات با هم همفاز بشه فقط، یعنی فوتون ها اینجوری با هم برن بالا بیان پایین، برن بالا با هم بیان پایین، اگه اینجوری بشه اسمش بشه چی؟ بشه لیزر. چندین میلی واتش همفاز با هم بشه میشه لیزر، باهاش فولاد میتونه ببرن. همین چیزی که به نام بمب هسته‌ای ازش یاد میکنن، این چند کیلو یه ماده که انرژی‌هاش به صورت مهار شده میتونه آزاد بشه. بتونن درست اینها رو اگه درست از انرژی درونیش استفاده کنن و حالا مهار شدهش مهار نشده هر کدوم به یک عنوانی درسته، این رو آزادش بکنن، این میشه بمب اتم. اگر واقعاً اینجوری میشه بمب اتم ساخت که بابت چند کیلو از یه ماده ای، از یه فلزی اینجوری بشه که روابط بین دولت ها رو باهاش میشه عوض کرد، واقعا اگه انسان هایی با هم دیگه همفاز بشن حرکت هایی بکنن، این بمب اتم نیست خودش؟ اگه انرژیاشون واقعا همفاز آزاد بشه، موازی و همفاز، که میشه همون لیزر، لیزری اگه عمل بکنن اینها چه جوری میشن؟ ببینید بمب اتم اینه، نه بمب اتم اون، این بمب اتمه. تمام استعداد خودتون رو بیارید وسط. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل. و البته تجهیزات نظامی رو هم بیارید وسط. رباط خیل یعنی الخیل المربوطه، یعنی اسبهای بسته شده، اسبهای آماده تربیت شده، اینها رو یعنی تو تجهیزات نظامی هم بیارید وسط. ببینید استعداد خودتون رو بیارید وسط، تجهیزات نظامی رو هم بیارید وسط. اینجوری اگر اومدید اتفاق میفته. اتفاق اینه ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمون. شما به این وسیله میترسانید دشمن خودتون رو، دشمن خدا را و اون کسایی که شما نمیشناسید و خدا میشناسه اونها را، خدا را خدا اونها را میترسه و شما اونها را میترسونید. عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. خدا پشت درهای بسته چه کسایی دارن، چه فعالیت هایی میکنن ما نمیدونیم، ولی این حرکت، حرکتی که شما استعدادها و قوای خودتون رو آوردید وسط، یک تو تجهیزات نظامی کار کردید، دو باعث ترس اون کسایی که پشت درهای بستن خواهید شد. شما اونها رو میترسونید، خودتون هم نمیدونید کیا رو دارید میترسونید. بعد دارد و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. اون چیزی که انفاق میکنید در راه خدا، خدا به شما به تمامی برمیگردونه، توفى الیکم، و اونها رو به تمامی میگیره و انتم لا تظلمون، شما مورد ظلم واقع نمیشید. که این انفاق اگر خواستید در قرآن ببینید چند بار تا حالا عرض شده، اگر دیده باشید حالا با یه دقتی شما یه بار قرآن خواستید بخونید و این دقت بخونید لاقل، که انفاق فی سبیل الله بیش از 80-90 درصد آیاتش میخوره به انفاق به نظام اسلامی. البته یه حلب روغن بیرون انفاق، یعنی این هم انفاقه، نه که انفاقی نه. اگر کسی میخواد رزق‌های خودشو و قابلیت‌های خودشو در طبق اخلاص بذاره بیاد وسط، مردی بیاد زیر این بار کارا، سخت دیگه. اگر مردی بیاد تکی یا اگر لازم جمعی، بستگی داره. من به این جماعت دانشجو مسندم میگفتم الان توقع آقا از نظام دانشگاه دانشجو چاپ کرده شده این هوا کتاباش کنار هم بذاریم میشه اینقدر. شما خودتو متوجه یکی از اینا ببین، این بیانات یکیشو متوجه خودت ببین، و یعنی این که رفتن هی ساختمون دو طبقه ساختن بعد ول کنی هی ساختمون دو طبقه دیو سازی، این کار بچه حزب اللهی نیست. شما قرار نیست این کار رو انجام بدید، کار بزن انجام میدن. میگه آجا این که سخت میشه، باید تیم درست کنیم، تیم جمع بکنیم، بزنیم به خط. همینه دیگه عزیز من، همینجوریه دیگه، همینجوری میشه دیگه. یعنی اگه لازمه تنهایی بزنی به خط، باید تنهایی بزنی، لازمه تیم درست کنیم بزنیم به خط، باید تیم درست کنیم بزنیم به خط. خب این و یا نه طرف فکر کرده مثلا من همینجوری بخور و بخواب، این میشه انفاق فی سبیل الله. موقع اون موقع است که میگن اینجوری نشه که. اون موقع هست دیگه، به امیرالمومنین گفتن که خیلی رجل شجاعیه ولی لا علم له بالحرب، خیلی مرد جنگ کاردونی تو جنگ نیست، خلاصه حکومتداری بلد نیست. گفتش که لله ابوهم، خدا پدرتو بیامرزه، لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين وها انا قد ذرفت على الستين. خدا پدرت میامرزه، من 20 سالم نشد و توی جنگا بودم، الان از 60 رد شدم. ولکن لا رأی لمن لا یطاع. چه رأی برای کسی که اطاعت نمیشود؟ این همه کار ریخته سر حوزه دانشگاه، صنعت، این طرف اون طرف، آدم هم از خارج وارد نمی کنن. آدم از خارج قرار نیست وارد کنیم بیاد این کار رو انجام بدن. همین خود شمایی، دقیقا خود شمایی. دیگه میگن نخبگان مملکت، یعنی همین لاغلش قدر متعقنش دانشجوی شریفه. حتی فکر نکنید مثلا همه نخبگان من اینجوری هم یا همه دانشجو هم. نه ولی خب بالاخره به شما دارن میگن دیگه عزیز من، به شما مخاطب شمایید. سخته خب کارها دیگه، کارهای بزرگ کردن سخته، کارهای دم دستی کردن هم راحته. حالا شما ببینید که کار دم دستی میخوای انجام بدی، یه کار بزرگ انجام میخوای بدی، میخوای به فکر جیب خودت و منافع خودت و اینا باشی، میخوای کار گنده انجام بدی، میخوای بگی آقا یک بار هم از روی بارهای ولی من برمیدارم، تو همین 2000 تاش من یا تیم ما برمیداره. بعدن خورده نگیریم به چیزهای دیگه، لیکن لا رأی لمن لا یطاع. چی وقتی کسی اطاعت نمیشه چه رأی؟ علی که باشه آخرش باید بگه بابا جون ببین چی بهش میگن، اون که امیر المؤمنینه، یعنی که آقا تو مملکت داری از بلد نیستی. خب پس این انفاق، انفاق به نظام اسلامیه. سوره بقره که شاه بیتش ده، یعنی شاه بیت بحثای انفاق تو اونجاست، برید ببینید تو همین فضاست. تمام جزء 28 که بحث انفاق و قرض الحسنه هم داره تو همین فضاست دیگه، در کل متن قرآن هم پخشه. انفاق فی سبیل الله بیشترش به هزینه کرده به نظام اسلامی میخوره، نه به اینی که یک حلق روغن شما میذارید بیرون. این هم انفاقه. مردی خودتو هزینه کن، حلب روغن رو هزینه نکن. مردی خودتو هزینه کن. این میشه چی؟ این تا اینجا آیه و انتم لا تظلمون. خب حالا دارن فانجنح للسلم فجنح لها و توکل علی الله. توکل تو این فرضه، اگه کسی توکل علکی میکنه این آیه جلوشو میگیره، میگه اگر دشمنان در این فرضی که شما با ناهی قدرت آوردی خودتو وسط، تجهیزات آوردی وسط، و ان جنحوا للسلم، سلم یعنی همین سازش، اگر دشمن بال گسترد برای سازش، گفتیم آقا دعوا دیگه نداریم، فجنح لها و توکل علی الله، تو هم مالتو بگستر، ما جنگ نداریم با کسی. حالا اینا رو خورد خورد عرض خواهیم کرد، کلا جنگ نداریم با کسی. فجنح لها و توکل علی الله، دیگه کارو بسپر به خدا. یعنی توکل تو این فرضه که شما تمام کاراتو کردی، نه اینکه فکر نکردی، قدرتتو به نمایش نگذاشتی، تجهیزات رو نیاوردی، قوات رو آزاد نکردی، بعدش داری توکل میکنی چی میشه حالا، چی میشه این نظام اسلامی؟ نه اینجوری که ندیدم. فجنح لها و توکل علی الله، اگر این کار رو میکنی دیگه، اگر میخواد طرف مقابل خیانت بکنه تو گوشی میخوره از خدا. اونجا دیگه خدا به عنوان حامی اصلی میگه و ان یرید ان یخدعک فان حسبک الله. اگر بخوان اونجا خیانت بکنن، با اینکه بال گسترده طرف و گفته آه یه دعوا نداریم و سازش بکنیم و اینها، اونجا و این یورید و من یخدعو که اگه خواستن خورده بزنن و کلک بزنن و این سازش رو بکنن کلک تو این قضیه، فا این حسبک الله، خدا دیگه اونجا کفایت میکنه. خدایی که هو الذی ایدک به نصرهی و به المؤمنین، خدا دیگه اونجا هم آدمشو داره هم غیبش دستشه. خب ولی ایده که تو رو تعیید میکنه به نصره، یعنی به نصر خود خدا، هم خدا نصرش و تعییدش میاد اونجا، و به مؤمنین، یه سری مؤمنین هم هستن پای رکاب اینجور جهان، اونجاهایی که انقدر اینها باهوشن و سر زنده هستن و زمام دل و قلب و عقلشون دست خداست، اینجا میبینید که یهو اومدن اینا تو صحنه. اصلا خدا در این فرض سازش و صلح اصلا نمیذاره تو تنها بمونی. اگر هم خواستن کلک بزنن خودمون ردیفش میکنیم. و این یرید و ان یخدعن که فن حسبک الله و الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. پس یه سلمی داریم، واقعا سلم مورد توصیه است، سازش مورد توصیه است و اون هم بهش واقعا قهرمانیه. این سلم و سازش درستیه. حالا یه سلم و سازش دیگه ای هست که باید در قرآن اون رو هم دنبال میکنیم و توضیح بدیم که اینا در قرآن مشخص بشه تکلیفش، بعد اصولش مشخص بشه یک مقدار. یعنی اصول اینها فعلا خودش رو گفتیم، اصول روابط بین المللی اسلام یه مقداری مشخص بشه متکی به آیات و روایات. گفتم با بی‌توجهی نسبت در آنچه که دارن میگن، با اتکای به آیات و روایات این اصولش مشخص بشه، مبانیش مشخص بشه، اون موقع تاریخ اسلام شاهد میاریم انشالله به فضل خدا و فرض حیات شاهد میاریم، موقع یه مقداری ذهنمون یاده راحت‌تر میتونه درگیر موضوع بشه انشالله. خدا امید است و امید داریم که دل ما رو به معارف نورانی قرآن و اهل بیت منور بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علما اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى شب اولم از خودتون اجازه میگیرم. آی شما فرمودین اینقدر برا جند قریبم گریه میکنم. لب کرد علیم که بدل دموع دم اینقدر که عشق چشمم گرد تمام بشه خون گریه می کنم برا جنب نریبم همه جا برم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو مولا همه جا دنبال به تو میگردم همه جا دنبال به تو میگردم که توی درمان همه دردم یا حواسان مددی مولا همه یا حواسان
خودت زنده نکنی
من ناقابل به تو دل بستم من ناقابل به تو دل بستم نکشید آن خود از دستم یا حواساله مددی مولا یا حواساله شب کریم اهل بیت دوشم میرن در خونه کریم اهل بیت روایت پیغمبر خداست اگه عقل قرار بود به صورت یک انسانی مجسم بشه میشد حسن مجتبی روایت دیگری هست از پیامبر خدا من هیبت خودم رو به حسن مجتبی ارث دادم میگن آقا خیلی با هیبت بودم دلا به سوزد بقیر دبینی قبر آقا چقدر بیهیبت شده با همین آقای با هیبت قد کینه به دل داشتن آقا جان میدونی مشکل قاسم ابن الحسن چی بوده فکر کنم مشکلش رجزش بوده وقتی وارد میدان شد گفت ان تنکرونی فانا ابن الحسن اگه نمیشناسید من و من تو زر حسن فقط یه جا تو مقاطب داریم امام حسین مثل باز شکاری دویدن اونه همین جای اما وقتی گرد و غبار و
اومد پایین فقط یه جان تو مقاتل داریم اون شهید یک حساب رجلن باش رو زمین
Thank you.